الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه تا آسمان. قرآن از ما می‌خواهد تا در مسیر احیاء نماز و فرهنگ اون گام برداریم. ما وقتی به قرآن مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که در موارد متعددی مسلمان‌ها را به اقامه صلات امر فرمود از خداوند. معمولاً در آیات قرآن در بسیاری از موارد امر به اقامه صلات شده است. اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یا در سوره بقره آیه 43 و اقیم الصلات و آت الزکات و رکعو مع الراکعین. در آیات متعددی آمده، در سوره در آیه 110 هم داریم و اقیم الصلات و آت الزکات و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. یعنی نماز رو به پای دارید، زکات بدهید و بدانید که هر کار خیری که برای خودتون میفرستید اینها رو نزد خداوند خواهید یافت. آری خداوند با آنچه میکنید بیناست. در این آیه شریفه خداوند میفرماید که بدانید اون کاری که انجام میدهید نزد خدا دریافت خواهید کرد. یعنی رفتار ما آثاری در نزد ما به دنبال داره و این آثار رو ما بعداً مشاهده خواهیم کرد. در موارد دیگری هم هست که خداوند امر به اقامه صلات کرده است. اقامه صلات یعنی چی؟ وقتی سخن میگیم از اقامه صلات، اقامه صلات به چه معناست؟ مفسران در باره تعبیر اقامه نماز میفهمن که این تعبیر بالاتر از نماز خواندن متعارف هست که هر کسی به عنوان وظیفه شخصی اون رو انجام میده، بلکه اشاره داره به امری فراتر از آن. اشاره است به این که مؤمن نه تنها خودش نماز میخوانه، بلکه تلاش میکنه برای اینکه این رابطه با خداوند فراگیر بشه، همه جایی بشه. ما امروزه بیش از هر دوران دیگری نیازمند گسترش فرهنگ نماز هستیم و نیازمند انجام وظیفه الهی هستیم. در این مسیر هر کسی باید پیش خداوند این سوال رو پاسخ بده که این همه آیات قرآن از ما خواسته است شما نماز را اقامه کنید، ما در راستای اقامه نماز چه تلاشی انجام داده ایم، چه کار کرده ایم، برای گسترش فرهنگ نماز چه گام جدی برداشته ایم. اقامه نماز همونگونه که مرحوم علامه هم در تفسیر المیزان دارن، اقامه هر چیزی به معنی این استش که ما کاری میکنیم که تمام آثار اون برش مترتب بشه و هیچ اثر و خاصیتی مفقود نمانه. وقتی میگیم اقامه عدل، یعنی عدل رو به پا کنیم. اقامه سنت، یعنی سنت رو اجرا کنیم. اقامه حدود، یعنی حدود رو اجرا کنیم. اقامه دین، یعنی دین رو برپا کنیم و امثال این. بنابراین ما موظفیم به گسترش فرهنگ نماز و این رو خداوند از ما خواسته. هر کسی باید ببینه که چه مقدار در این مسیر حرکت کرده و در روز قیامت ما چه کار کردیم. آیا ما در منزل خودمون برای اقامه صلات تلاشی داشته ایم؟ بله، نماز را خونده ایم خودمون، اما برای اقامه صلات چه کار کرده ایم؟ ادهی که ممکنه نماز را اصلا نخوندن. اینها دو مرحله عقب هستند. هم باید خودشون نماز رو بخوانند و هم در مسیر اقامه صلات حرکت کنند. نماز برکاتی داره که توسط اقامه اون این برکات توسعه پیدا میکنه. یعنی خداوند از انسان مسلمان میخواهد که در مسیر گسترش ارزش‌های دینی تلاش کنه، آثارش در جامعه، در زندگی شخصی و در زندگی خانوادگی، در روابط اجتماعی مشاهده بشه. بنابراین ما موظفیم برای احیاء نماز در جامعه، و اگر قدمی در این مسیر بر نداشتیم، تمام اون آیاتی که ما را امر به اقامه صلات کرده، ما اون آیات رو زیر پا گذاشتیم و نسبت به اونها بی‌اعتنا بودیم، ولو که ده ها بار همون آیه رو تلاوت کردیم. لا اله الا الله، الله ربی، الله ربی، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، و ابناءهم حجاج الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله ربي يا ربي، الله ربي يا ربي، لا اله الا الله، ومحمد رسول الله، علي ولي الله، وابناءهم حجاج الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله ربي يا ربي، الله ربي يا ربي، لا اله الا الله، ومحمد رسول الله، علي ولي الله، وابناءهم حجاج الله. لا اله الا الله.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. یا آسمانیان، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند، باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آنکه شهدا در قهقهه مستانه ایشان و شادی وصولشان نزد او روزی می‌خورند. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عاشقای ولایت، شما دوستدارای خوبی ها و خوب ها، شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امروز میخواییم روایت دلدادگی یکی از عاشقای ولایت، دلداده بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، سردار زهرایی، شهید محمد اسلامی نسب رو با هم مرور کنیم. سردار قیب پرور نقل میکرد که شهید اسلامی نسب به من گفت: فلانی، یه زمانی انقلاب پیروز شد، بعضی از مردم میگفتن که ای کاش تو راه انقلاب و در راه دفاع از اسلام ما یک کشیده خورده بودیم، بذار جنگ تموم بشه. خیلی ها قبطه میخورن و میگن ای کاش تو زمان جنگ ما یه قدمی برمیداشتیم. یکی از همرزمای شهید تعریف میکنه که شهید اسلامی نسب را از چند سال قبل از انقلاب میشناختمش. در حقیقت ایشون یکی از مسئولین جلسات هفتگی قرآن بود. همیشه تو این جلسات شرکت میکرد. موقعی که به جبهه رفته بودم، موقع تقسیم رزمنده‌ها برای اسکان و موقت، تو چادر ایشون رو دیدمش. بعد از سلام و احوالپرسی ازم خواست که تا موقع اعزام به خط مقدم برم تو چادرش. با خوشحالی وسایلمو برداشتم و رفتم تو چادر شهید اسلامی نسب. داخل چادر خیلی محقر ولی سرشار از معنویت بود. به محض ورود عکس حضرت امام رو دیدم. اون طرفتر گوشه چادر یه میز کوچیک بود که روش یه قرآن و یه نهج البلاغه و مفاتیح و چند تا کتاب دیگه بود. تازه نشسته بودم که مأمور تدارکات اومد و صدا زد که برید نهار آماده شده. ظرفای غذا گوشه چادر بود. از تمیزی برق می‌زدم. آروم بلند شدم، ظرفا رو برداشتم تا به طرف سنگر تدارکات برم و غذا رو بگیرم. هنوز از سنگر بیرون نرفته بودم که شهید اسلامی نسب دستمو گرفت. گفت: فلانی، این کار به عهده منه. هرچی اصرار کردم بیفایده بود. شهید ظرفا رو ازم گرفت و رفت غذا آورد. با خودم گفتم که حالا که اون زحمت آوردن غذا رو کشید، بعدش من ظرفا رو میشورم تا دست کم کاری انجام داده باشم. بعد از اینکه نماز رو خوندیم و نهار رو خوردیم، ظرفا رو جمع کردم تا برم بشورم، اما این بارم شهید اجازه نداد. ظرفا رو ازم گرفت و رفت خودش شست و آورد. موقع شام هم همین مسئله تکرار شد. انگار شهید اسلامی نسب با شب الفت دیرینه ای داشت. با توجه به مشغله زیادی که داشت، روزا کمتر میتونست با خدا و با معشوق خودش راز و نیاز کنه. بر همین شبها بعد از کنترل نیروها میومد داخل چادر و کار اصلی شروع میشد. شهید اسلامی نسب تا موقع صبح به راز و نیاز و مناجات و با خدا مشغول میشد. شهید اسلامی نسب بعد از کمی خواب بلند شد، شروع کرد با خدا راز و نیاز و مناجات کردن. صبح روز بعد، بعد از نماز صبح، دیدم که شهید با چهره بشاش و روحیه شاد آماده ورزش صبحگاهی شده. بعد از ورزشم باز شهید شخصا صبحونه رو آورد و چای رو آماده کرد. جارو رو برداشت و داخل چادر رو جارو زد. این دفعه دیگه طاقت نیاوردم. از این همه ایثار و اخلاص شهید شرمنده شده بودم. جای موندن نبود. من باید میرفتم. وسایلمو جمع کردم. اومدم پیش شهید و گفتم خواهش میکنم اجازه بدید من به چادر دیگه برم. گفت آخه چرا؟ گفتم فاصله من با شما خیلی زیاده. تحمل این همه بزرگواری رو ندارم. لبخندی به زیبایی سپید زد و گفت همه ما بسیجیم. منم خدمت به بسیج و بسیجی رو وظیفه خودم میدونم و ناراحت نباش، این وظیفه منه. اما در حالی که اشک تو چشام حلقه زده بود ازش خداحافظی کردم و آروم آروم از چادر شهید اسلامی نسب دور شدم.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله.
ای خرد را تو کار سازنده، جان و تن را تو دل نوازندی، در صفات تو محو شد صفتم، گم شدم در ره تو معرفتم. روشنایی ببخش از آن نورم، از در خیشتن مکن دورم. رشحه نور در دماغم ریز، زیت این شیشه در چراغم ریز. تا ببینم چو در نظر باشی، راه یابم چو راه بر باشی. روشنم کن چو روز شب خیزان، به شبم زین وجود بگریزم. برنامه امروز تا آسمان رو شنیدین. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما به درگاه الهی، همه شما رو تا برنامه بعد به خداوند یگانه می سپاریم. آسمانی باشین. خدا نگهدار. التماس دعا.
Yeah. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه تات و عبادات شما عباد الرحمن، بندگان خوب خدا، شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف. ساعت 12:15 است و در بخش سوم برنامه رادیو معارف انشالله تا ساعت 18 در خدمتتون هستیم. کلی برنامه داریم و موضوعات متفاوت که در برنامه ها بهشون پرداخته میشه. در فرصت مناسب فهرست و جدول پخش برنامه ها، زمان پخش برنامه ها رو خدمتون اعلام خواهم کرد. علاقمندان به نهج البلاغه همراه باشند الان با ما. 14 دقیقه شرح حکمت های 473 و 474 نهج البلاغه در برنامه منشور امیر.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان شنونده سلام، ممنون از این که با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام اختصاص داره. به امید خدا در این برنامه حجت الاسلام محدثی حکمت‌های 473 و 474 نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. در مورد حکمت 473 نقل شده، شخصی به امام علی علیه السلام گفت: یا امیرالمؤمنین، اگر ریش خود را تغییر می‌دادی، یعنی خضاب و رنگ می‌کردی، بهتر بود. حضرت در پاسخ درباره خضاب فرمودند: خضاب زینت و آرایش است، ولیکن ما گروهی هستیم عزادار و در اندوه. سید رضی در مورد این حکمت میگن: منظور حضرت از این که فرمودن ما در عزا و اندوه هستیم، رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده. در این مجال سخنان استاد محدثی رو میشنویم که در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و تحیت و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، در این برنامه هم دو حکمت رو، حکمت 473 و 74 رو از کلمات قصار مولا علیه السلام خدمت شما تقدیم می دارم. در 473 به حضرت امیر عرض میکنن که یا علی لو غیرت شیبک یا امیر المؤمنین، کاش که این محاسن سفیدتان را خضاب کنید، رنگ بزنید. مضمون این حکمت کلن پاسخ حضرت امیر هست به این سوال یا درخواست در مورد خضاب کردن و رنگ زدن موی صورت و محاسن. خضاب یعنی رنگ کردن موی سفید تا اینکه چهره شاداب و جوان دیده بشه، حالا چه با حنا باشه یا هر وسیله دیگری. الان رنگ‌های شیمیایی گوناگونی وجود داره که غیر از حنا که موها رو با اون رنگ میکنن. خضاب یک امر مستحبه. علاوه بر این که فرد رو جوان نشان میده، خواص طبی هم برای مو و پوست داره که اینجا محل ذکرش البته نیست. پیشوایان دینی ما معمولا خضاب میزدن به محاسنشون، نوعی زینت و آراستگی هم محسوب میشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در یکی از جنگ ها به اصحاب و مسلمانان دستور دادن که همه موهای سفید خودشون رو خضاب بزنن تا جوان دیده بشن، و این یک مسئله روانی بر ضد مشرکان بود که اونها وقتی در اردوگاه مسلمین چهره های جوان ببینند مرعوب بشن. نوع استفاده از تاکتیک های روانی در جنگ هست. خب در این حکمت آمده که بعضی به علی علیه السلام گفتن که کاش محاسنتون رو که سفید شده رنگ می زدید. بالاخره این از سنت‌های دینی. حضرت امیر هم 63 سال عمر کردند و همه محاسنشون سفید شده بود. حضرت فرمودن که خضاب الخضاب و زینتون و نحن قوم فی مصیبه. حنا یک نوع زینته، خضاب نوعی زینته و ما هم قومی هستیم که مصیبت دیده ایم، عزادار هستیم، یعنی عزای وفات خاتم پیامبران. چنان داغی بزرگ و سوگی عظیم بود که سالها پس از رحلت آن حضرت هنوز خاطره آن یتیمی بزرگ، آن مصیبت عظمای فقدان رسول خدا در ذهنها بود و حضرت امیر خود رو در حال عزا می دید. جملاتی هم که حضرت امیر پس از رحلت پیامبر بر بالین مطهر اون حضرت و هنگام دفن جنازه شریف اون حضرت داشتند خود یک مرثیه سوزناکی است که حکایت از غم بزرگ آن حضرت در عزای رسول خدا داره. ای اختر تابنده، ای یاد معطر، رفتی ولی ما را به دست غم سپردی. ای امی گویا، از آن روزی که رفتی ما همچنان در انتظاری تلخ ماندیم. جبریل از سوی خدا دیگر نیامد، بعد از تو اشک دیدمان هرگز نخشکید، بعد از تو خاطرهایمان هرگز نیاسود، بعد از تو ای یار ضعیفان قصه ما غم بود و هرمان بود و درد تازیانه، بعد از تو امت عهد و پیمان را شکستند، بعد از تو اولاد علی آواره گشتند. به هر حال حضرت امیر چون خود رو سوگوار مصیبت فقدان رسول میدید، نواخر عمر هم محاسن خود رو به خضاب رنگ نمی کرد و به همون حالت پیری جلوه می کرد.
صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 474 نهج البلاغه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این گفتار بسیار پرمعنا و حکیمانه مجاهد شهید رو با فرد عفیف و پاک دامن مقایسه کردند و فرمودند مجاهد شهید راه خدا اجر و پاداشش بیشتر از کسی نیست که قدرت بر گناه دارد اما خیشتنداری می کند. این فرد عفیف و خیشتندار نزدیک است که فرشته ای از فرشتگان خدا شود. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت تقدیم شما می کنیم.
در حکمت 474 که پیرامون جایگاه والای عفت و پاکدامنی است که انسان خودش را از گناه حفظ بکنه، می‌فرماید مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه. ماجرای عفاف و خیشتنداری در مقابل گناه ماجرای شگفتی است و اون کسی که بتونه بر هوای نفس خود مهار بزنه شجاعه، گر بر سر نفس خود امیری مردی. در اصطلاحات دینی ما حتما جهاد اکبر و جهاد اصغر رو شنیدید. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به گروهی که از جهاد نظامی برگشته بودند فرمود مرحبا به قومی که جهاد اصغر رو انجام دادن و جهاد اکبر بر اونها مانده. پرسیدن یا رسول الله جهاد اکبر چیست؟ فرمود جهاد با نفس. که اینجا حضرت امیر از بحث عفاف یاد میکنن. عفت تنها عفت جنسی نیست، ما عفت زبان هم داریم، عفت دست هم داریم که به سوی گناه دراز نشه، عفت مالی و اقتصادی هم داریم، اما محور کلام حضرت در این حکمت بیشتر ناظر به عفت جنسی و شهوانی است. فرد پاک دامن رو با شهید مقایسه کرده. حضرت فرمودن کسی که قدرت بر گناه داشته باشه و شرایط یک گناه بر او مهیا باشه، مانعی هم نباشه، کسی هم نبینه، ولی به خاطر خدا از گناه چشم بپوشه، من قدر فعف قدرت داشته باشه و عفاف ببرزه، او کمتر از مجاهد و شهید در راه خدا نیست. عفیف آنقدر مقام داره که نزدیک هست یکی از فرشتگان بشه. لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه. از حکمت‌های حضرت سلیمان علیه السلام نقل شده که کسی که بر هوای نفس خود غالب بشه نیرومندتر از کسی است که به تنهایی یک شهر رو فتح کنه. حدیثی نزدیک به همین مضمون در برخی منابع نقل شده که زیاد شنیدید، من عشق فکتم و عف و صبر فمات مات شهیدن و دخل الجنه. کسی که عشق ببرزه، عاشق بشه، این عشقش رو کتمان کنه، عفاف ببرزه و صبر کنه، یعنی گرفتار گناه نشه به خاطر عشقی که داره، و با این حالت عشق و کتمان و عفاف و صبر بمیره، مات شهیدن، او شهید مرده و وارد بهشت میشه. حالا اگر بعضیا در سند این حدیث هم خدشه بکنن که چندان قطعی نیست، ولی خب این گویای یک حقیقته. مرتبه کسانی که بر خودشون مسلطن و خیشتنداری از گناه میکنن و هوای نفس رو مهار میکنن و در محیط آلوده و شرایط فراهم برای گناه تقوای خودشون رو حفظ میکنند، مرتبه شون بسیار بالاست. ره دور و دراز است و خطر نزدیک است، آسیب و سقوط و نیستی در کار است، زین جاده مرگ جان سالم نبرد جز آنکه ز خود مراقب و هوشیار است. امیدوارم که خداوند همه ما رو به زینت تقوا بیاراید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با عفت این جان مرا ارزنده گردان، امروز بر من این گناهان را بپوشان، ارزانیم کن جامعه صبر و قناعت، هم روزی این بنده کن دیدار نیکان، بر حق فضلت ای پناه بی پناه.
شنوندگان محترم، شرح حکمت‌های 473 و 474 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده منشور امیر حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند رو برای شما خوبان شرح میدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. چشم های روشنم ای نور یقین حق و
النبي أغلى.